بسم الله الرحمن الرحیم و صلی اللہ علی محمد و آله الطاهرین. بحث در این بود که آیا معاتات در وقف جاری هست یا نه، بالاطلاق هست یا نه. عرض کردیم که قائلین به جریان ادله آوردن، عمدش دو تا دلیله، یکی سیره که مفصل بحث کردیم و به نظر ما تمام نیست، نه سیره در زمان حالش مسلمه نه اتصالش به زمان معصوم و عدم ردش مسلمه. دلیل مهم دیگه اطلاقاته که خیلی از فقها بهش تمسک کردن، کما اینکه خیلی از فقهای قائل به جریان معاتات در وقف به سیره تمسک کردن. منتها عرض من این بود که ما در تمسک به اطلاق که دو گونه هست، اطلاقات عمومی مثل اوفو بالعقود و اطلاقات خصوصی المختص به کل باب مثل احل الله البی، مثل الصلح جائز بین المسلمین، مثل الوقوف علی حسب ما یوفا اهلها که ادعا کردن، دو گونه اطلاقات تصور میشه. تمسک به این اطلاقات منوط اولا به این که خود این اطلاقات ثابت باشه، ثانیا به این که موضوعش محرز باشه. فقها اشکالی که ما دیروز عرض می‌کردیم این بود که اگر شما کلمات فقها را ببینید در بحث، اونهایی که قائل به نفوذ معاتات در وقف هستند، عمدتاً از این طریقه که سهل گرفتن تحقق موضوع اطلاق را، میگن واضحه که هست، میگن وقت چرا، میگن واضحه که با فعل مثل قول میشه انشاء کرد. عرضی که ما دیروز داشتیم اینه که این کلام درش یک سستی هست، فاصله است بین انشاء متبایعین در بیع معاتاتی و بین وقف، انشاء وقف تا حصول مسبب وقف، و برای تمسک به اطلاق اون مسبب رو ما لازم داریم. فاصله بین تحقق انشاء از متبایعین تا حصول الملکیه و مسبب این فاصله مهمیه. نمیگم که نمیشه کسی ادعا کنه، ممکنه بگن آقا اندل اقلا انشاء فعلی و قولی یکیه، پس به کل انشائن یحصل الملکیه، میشه. ولی عرض ما اینه که شما باید توجه به این فاصله بکنید، اون وقت در باب وقف هم ادعا بکنید که اغلا، یعنی دارج بین اغلا همینه که اونها انشا میکنند با فعل کما اینکه با قول، و با این مسبب یعنی وقف بن حمد شای حاصل میشه اندل عرف بل اغلا، اون وقت این موضوع عدل اطلاقات قرار میگیره. عرض ما این بود که بعضی از عبایر فقها یه جوریه که گویی به این مسئله توجهی نداشتن. از همه روشنترش فرمایشات مرحوم آقای خویی است در مصباح الفقهاء. دیروز بخششو خوندیم. در مصباح الفقهاء در جلد دو صفحه 193 ایشون می‌فرماید که بل انما التزمنا به مشروعیت المعاملات المعاتاتیه من ناحیت قیام الفعل مقام القول فی ابراز الامور نفسانیه. میگه همین که فعل مثل قول میتواند اعتبارات نفسانی رو ابراز بکنه، ما قبول کردیم معاتات را در معاملات. خوب دقت بکنید. ببینید من عرض خوب اینجا باید خوب دقت کنید. یه وقت بحث اینه که چه چیزی مبرز مافی الضمیره. اعتبارات نفسانی ما را چه چیزی ابراز میکنه؟ این امر تکوینیه. مسلماً قول مثل فعل میتونه ابراز بکنه، میتونه با یه قرائنی با یه چیزهای ابراز کنه، این بحثی نداره. اشکال در معاتات این نیست، این نیست که یه عده‌ای گفته باشند آقا فعل نمیتواند مبرز محافظ ضمیر باشه، این نیست. بحث در این است که آیا انشاء فعلی اندل اغلا موضوع قرار گرفته برای تحقق مسبب اغلایی ام لا. شما اینو هیچ نمیگید. شما اگر میخواستید استدلال کنید باید اینطور استدلال میکردید که مبرز فعلی للاعتبار نفسانی موضوع للمسبب الاغلائی کما یکون المبرز لفظی مسبب، مسبب البته. پس مسبب اغلایی مترتب میشه بر مبرز اعتبار نفسانی، یا بگیم اعتبار نفسانی مبرز به فعل، کما اینکه این مسبب مترتب میشه بر اعتبار نفسانی مبرز به لفظ. اینو باید میگفتید و اینو نگفتید. باز میفرمایید و علی هذا فلا یختص الانشاء الفعلی بالاعطاء والاخذ الخارجیین. اینو در جواب آقای نانی در زمان گفتن. بل یجری ذلک فی جمیع ما هو قابل لابراز الاعتبار نفسانی من الاشاره و غیرها. همش بحث سر این بردن که اون اعتبار نفسانی اگر قابل ابراز باشه با چیزی این تمامه و الا نه. یعنی این طوری تسهیل کردن قول به معاتات را در جمیع معاملات. باز پایین می‌فرمایند که و علی الجمله ان القاعده الاولیه تقتضی جریان المعاتات فی جمیع العقود والایقاعات. قاعده اولیه جریان توب. چرا؟ بداهته انها لیست الا اعتبارات نفسانیه المبرزت به مبرز خارجی فعلی او قولی. تمام. این عقود و ایقاعات میگه چیزی جز اعتبارات نفسانی مبرز نیستن به هر چیزی اما از قول و فعل. فانه على كل حال يصدق على المنشأ عنوان العقد او الايقاع. عنوان عقد و ایقاع برش صدق میکنه. فیکون مشمول للعمومات. اشکال همین. ما بعد گفتم البته بله یه جاهای شارع دخالت کرده مثل باب نکاح گفته باید به لفظ باشه یا طلاق باید اینطور باشه. اشکال ما اینه که شما فاصله بین انشاء و تربطه مسبب را اینو توجه بشی یا نکردید یا غفلت کردید هر چی که هست. بالاخره در اینجا دیگرانی هم مثل این صحبت کردن ولی به نظر میاد اونا توجه دارن ولی با سهولت عبور میکنن. گویی اندل اقلا مسلمه که انشاء فعلی هم موضوع مسببشون هست، موضوع اعتبارشون هست. مثلا امام ایشون در اول کلام یه حرف شبیه همین دارن. اگر آورده باشم عبارت ایشان را، نه حالا اونم عرض میکنم، اونم الان عرض میکنم، همین الان عرض میکنم. عبارت امام هم همینطور اولش میفرماین که در همین تنبیه خامس که در کتاب البی زیر معاتات اومده میگن مقتضی القاعده جریان المعاتات فی کل عقد او ایقاء یمکن انشاؤه بالفعل فان الفعل کالقول آلة للایجاد والایقاء الاعتباری و مع الایقاء کذلک یسیر المنشأ مصداقا للعناوین العامه والخاصه و دلیل و صحتها و لزومها هو الادلة الخاصه بالعامه. ببینید عبارت اول ایشون که میگه مقتضای قاعده این است که در هر عقدی یا ایقایی معاتات بیاد استدلال میکنن میگن چون فعل مثل قول آلت برای انشائه. خب این شبیه فرمایش آقای خوئیه. ما میگیم این حرف یه جور ساده اندیشیه، چون خب بعد چی؟ اصلا بحث سر این نبود، بحث سر این است که بی عرفی واقع میشه یا نه، بحث سر این است که وقف عرفی واقع میشه یا نه. منتها امام در عبارت بعدیش ادعا میکنن که وقتی این آلت ایجاد میشه با ایقاعش یسیر المنشأ مصداقا للعناوین العامه، این منشأ میشه مصداق عناوین عامه، میشه بی، میشه وقف، میشه صلح. این به نظر میاد که میخوان ادعا کنن مسببه حاصل میشه. در صفحه بعد ایشون میفرماید که بله اگر آورده باشیم، و ما قلنا من ان القاعده تقتضی ان تجر المعاتات فی مطلق المعاملات لیس المراد من ان کل فعل او اشاره او نحوها یمکن ان یکون سببا بل لابد فی الاسباب ان تکون اغلائیا. این حرف درسته، این حرف درسته. منتها پس امام برخلاف آی خویی با اینکه شروعش اونطوری بود اما ختمش اینطوریه که توجه داره که انشاء یه مقامه، حصول مسبب مقام دیگه و باید مسبب اغلایی مترتب بشه. منتها با توجه به این چرا میگید اصل اینه؟ چرا میگید اصل اینه؟ باید شما تحقیق کرده باشید که در میان اغلا هر کجا که انشا کردن مسببشون هم هست دنبالش. کجا همچین تحقیقی شده؟ من فکر میکنم واقعا فقه اینجا که میرسه یه جور دیگه باید کارهای دیگه هم بکنه. آخه اینطوری ما بشینیم بگیم که تمام اغلا داره تو عالم داره اینطوری کار میکنن به صرف انشاء متبایعین تو خونه خودشون به کیفیت ما که ابراز کنن ما فی الضمیر را مسببم حاصل میشه عند العقلا، واقعا اینطوریه؟ حالا امام که البته از طریق ابرازی نفرموده بودن، انشاء بالآله گفته بودن، ایشون توجه کرده که مسبب باید باشه، اما خب اگر اینطوره چرا فرمودن اصل اینه؟ ما تحقیق کردیم که عقلا همه جا اصل اولیشون ترتب مسببه، یعنی نه اصل اولیشون اینه، ما میگیم اصل اول اینه، اونا در واقع مترتب میکنند، اونا مترتب میکنند. کجا همچین تحقیقی شده؟ و من میخوام بگم درست برعکسه، در مثل بی در امور هامه واقعا عقلا همچی کاری میکنند، همونطور در سیره عرض انکار کردیم اینجا این همونه، اغلا واقعا به انشائی که طرف این میکنن به فعل ترتب مسبب میکنن. یه کارخونه 500 میلیارد تومانی رو با معاتات میفروشن، یعنی کلید کارخونه رو اونجا میذارن، یه چک برمیدارن میرن بدون که چیزی بگن، ولو بعد المساومه باشه، و مساومه کردن چک و چونه زدن اینا قبول، اینا چون در معاتات هم میاد، اما بعد که تموم شد در مقام معامله یه کلید اونجا میذارن، یه چک 500 میلیونی رو میگیرن میرن، 500 میلیاردی میگیرن میرن، اینطوری معامله میکنن. الان این یه ادعای واقعا، من فکر میکنم به بسیار مراتب پایین‌تر هم اینطوری معامله نمیکنن. خود شما هم که میرید در بنگاه ها میخواد یه خونه کوچولو بخرید با نمیدونم 50 میلیون 100 میلیون 200 میلیون هیچ وقت اینطوری معامله نمیکنید، اینطوری معامله نمیکنید، ولو مساومه کرده باشین، چک و چونه هم زده باشین، اینطوری نمیدید خرید بکنین چیزی. بالاخره حتی ممکنه کتابت را که عده‌ای نقض میارن، میگن از باب احتیاط این الفاظ و اینها مثل کتابت، اتفاقا میخوام بگم نه، ممکنه کسی بگه اصلا در سیر عقلایی جدید در یه مراتب کتابت هم داخلشه، یعنی تسجیلها هم داخل در معامله است. چه میدونیم، اینو باید دقت کرد، در ترتب مسبب قائل باشن شما باید تسجیل کنید، الان ما که در قوه قضاییه بودیم، حالا این مثال هم برای شما عرض کنم بد نیست. خب بعد از شورای نگهبان بود، در شورای نگهبان همون سالهای 80 و به بعد آورده بودن از قوه قضاییه ظاهرا یا کمیسیون مجلس بود حقوقیش که بیان کاری کنن مثل برخی کشورهای دنیا که اگر ملکی ثبت نباشه مالکیتش رو هم نپذیرند، مگر این که در دادگاهی ثابت بشه، یعنی اصل بر عدم مالکیت باشه، اگر ثبت قانونی نباشه. ما در شورای نگهبان گفتیم این خلاف شرعه، جلوش هم گرفتیم اون زمان قبل از قوه قضایی. وقتی رفتیم در قوه قضایی دیدیم سازمان ثبت و اینها و عده‌ای بسیار مصرن بر این حرف، ما مقاومت کردیم گفتیم حرف درست نیست، چون معناش اینه اگر پدری به پسری خانه‌ش رو فروخت یا صلح کرد و دست نوشتم نوشت و شاهدم پاش امضا کردن دوتا، بگن این کفایت نمی‌کنه بر اثبات مالکیت او طرف، باید حتما سازمان ثبت بگه، یه برگه بده امضا کرده پشتش. و گفتیم این انحصار خلاف شرعه. عرض من اینه تو دنیا الان ممکنه یه عده اینطوری فکر کنن که حتی کتابت از متممات ملکیت باشه، اصلا ممکنه. حالا ما اینو نمیگیم که یک احتیاط دو آتشه است، ولی در هر حال این که به لفظ لازم باشه به قول کافی نباشه، ولو از باب این که معمولا، نمیگم همیشه، معمولا قول در افاده و دلالتش ضعیفتر از لفظه، یه حرف معقولیه و واقعا هم سیره عقلا این نیست که معاملات بالاشون رو بیان بر اساس معاتات انجام بدن. پس این حرف الان من اشکالم در اینجا دوتا مطلبه، یکی به شیوه بیانشونه که شما چرا اینطوری بیان میکنید، شما باید بگید مسببه اینجا هست یا نیست، و دومی که به لحاظ صغروی هم ادعاتون غلطه اگر میگید مسببه هست، مسببی در کار نیست. بفرمایید. همون اشکال کردن بله دیگه. بله بله، من نگفتم متمم سبب میدونن در اینجا در ثبت، ثبوت قبول دارم، منتها اثرش در دادگاه ها ظاهر میشه. نه البته روشن، یعنی کسی که 10 سال قوه قضاییه بوده که نمیتونه اشکال بهش بکنید که نه، گوش کنید، گمان که واضحه، گوش بکنید. گوش کنید. گفته این را، گفته این را، نگفته آخر، نگفته آخر، نگفته، امام فرمودم، نه حالا ببینید ما یه دقتی در عبارت ها داریم میکنیم، حالا پسندید فبه ها نشد دیگه، عبارت با اول امروز بحث هرمونتیکی و تفسیریه دیگه، نمیشه برهان برش آورده، ما عبارت ها رو خوندیم. ببینید آقای خویی فقط داره هی اصرار میکنه که عقل چیزی نیست الا اعتبار نفسانی و مبرزش، میگه اصل شمول اطلاقات، چرا؟ چون دوتا رکنه تمامه، هم اعتباره هست هم مبرزه هست، چون فعل مثل قول مبرزه. میگیم آقا جان یه فاصله دیگه داره، اطلاقات زمانی شامل میشه که مسببه باشه، شما باید علاوه بر این که زحمت میکشید میگید فعل هم کل قول مبرزه، باید بگید که اندل اغلا موضوع اعتبار و مسببشون هم هست، هیچ همچین زحمتیشون نکشیده، شما میگید میخواد بگه ولی گفته، من ندیدم، اگه گفته بیارید، اینی که ما الان دیدیم توش نیست. ولی امام چرا اول اونطوری میفرماد بعد پایین میگه که اون مسببه باید باشه ها، ما هم که در معاتات گفتیم اصل و قاعده اقتضا میکنه، مقصود که اغلا باید بگن. حالا ما سوال میگه اگه اغلا باید بگن چطور اصل پیدا کردید؟ چطور میگید اصل اینه اگر بناس اغلا بگن؟ مگر ایشون ادعا کنه که واضحه بدیهیه برای همه ماها که داره بحث میکنیم، واضحه که کل انشاء فعلی اندن اقلا موضوع مسببشون هست. خب حالا کسی ادعا کنه فبها. خب چرا نیومده؟ اتفاقا ما همونجا همینو میگیم. درسته، معتبر میدونن واقعا؟ کی میگه معتبر میدونن؟ ما همه رو میگیم، چه پدر و پسر باشه، چه برادر باشه، چه هر کس غریبه باشه، در امور هامه. نه خب ما اینا رو دوستانم قبلا گفتن، این را من عرض کردم، اشاره کردم بهش. احتیاط گاهی واقعا اون سبب قایی جعل و غلایی و شرعیه، اشکالی نداره، اون احتیاط مانع از حرف ما نیست. یعنی اغلا میبینن اگر این احتیاط رو نکنن بسیاری دعاوی پیش میاد، میان میگن اصلا ما در سببمون دخیل میکنیم این را. اینجور احتیاط اشکال نداره در بحث ما، این مضر به قیام سیره بر خصوص معاملات فعلی نیست، مضر به این نیست. چرا؟ چون احتیاط موجب شده اغلا در سببشون یه چیزی رو اخذ بکنن. اما یه وقتی در سبب دخیل نیست، احتیاطی فراتر از اعتباراتشونه، اون یه حرف دیگری است. او البته بله، او نمیتونه چیزی ثابت کنه. حالا عرض ما اینه، فرمایش آقایونم روشن شد. یه نقطه دیگری که لازمه بهش تأمل کنیم در بحث بعدی که لفظ عقد و ایقاع اینا رو می‌خوایم بیاریم بحث کنیم، مهمه، نکته ایست که آقا فرمودن. و اون نکته اینه که ما در بحث مثل بی و انواع معاملات دیگه در کلمات فقهای بحثی داریم که این الفاظ موضوعتون لسبب که عبارت باشه از ایجاب و قبول و انشاءات، یا للمسبب بر اون نقل و انتقاله، یا برای سببی که ینتهی الی المسبب، یعنی ایجاب و قبولی که منتهی به مسبب میشه. مرحوم عرض میکنم آقای اردبیلی در مجمع الفائده شرح ارشاد، ایشون این بحث رو مطرح کرده که خود عنوان عقد و همینطور عناوین خاصه مثل بیع و اینها میگه اصطلاحات مختلف داره. قد یطلق علی نقل الملک و انتقاله، قد یطلق علی تلفظ بالعبارت، علی تلفظ بالعبارت دالت علی نقل و انتقال، یه وقتی بر خود نقل و انتقال، یا بر تلفظ به عبارت، یه وقتی هم، و ایشون میگه ممکنه ایجاب و قبول هم وثیقه همین باشه، همین لفظ. بعد ایشون میفرماید که اولی که هست نقل و انتقال حقیقیه، و ثانی هو المسبب و الاثر و الغایت الحاصله بالبی، این میگه اینم برمیگرده به اولی و عرض میکنم که اولی مقصود ایجاب و قبول، ببخشید، این دومی هم برمیگرده به اولی. بعد بحث مفصل اینجا کرده، مرحوم بهبهانی برایشون اشکال کرده که این بحثایی که شما میکنید بحث استدلالیه و در این جور الفاظ ما باید به تبادر اینا رجوع کنیم. خب ما نفهمیدیم ریشه اشکال مرحوم بهبهانی به ایشون چیه، چون ایشون هم بحث لغوی داره میکنه. حرف صاحب مجمع الفائده مرحوم برهان اینه که این الفاظ عرفاً بر ایجاب و قبول فعلی هم مترتب میشه. در صفحه 139 جلد 8 ایشون میفرماید که فعلم ان الذي يظهر انه لا يحتاج في انعقاد عقد البيع المملك الناقل للملك من البائع الى المشتري، بالعكس لا يحتاج الى صيغه المعينه كما هو المشهور. مشهور میگن صيغه معينه لازم میشون که احتیاج نیست، بل يكفي كل ما يدل على قصد ذلك مع الاقباض، و هو المذهب المنسوب الى شیخ المفید من القدماء و الى بعض معاصر شهید ثانی رحمه الله که شیخ هم در مکاسب اینا نقل کرد. بعد اونی که الان میخوام استدلال کنیم اینه، میفرماد و هول مفهوم عرفن من البی. ایشون ادعا میکنه همین ایجاب و قبولی که به فعلا واقع میشه، یعنی نیت اون معامله و اقباض عملی، میگه این مفهوم بی عرفنه. لانه کثیرا ما یقال فی العرف و یراد ذلک، میگن بی و اراده میکنن این را. بل انما یفهم عرفن ذلک، یفهم عرفن ذلک من لم یسمع من المتفقهت شیئا ولهذا تسمع یقولون بعنا و یریدون ذلک، میگن فروختیم و مقصودشون اینه که اقباض کردن به نیت تملیک، بلکه میگه بدون توجه به این هم میگن، توجه به این که صیغه و لفظ اینا لازمه، و لهذا یصح انه اوقع البیع بدون صیغه. این تعبیر ما به کار میبریم که اوقع البیع بدون صیغه، اگر بی باید با صیغه باشه این لفظ غلط باشه که اوقع البیع بدون صیغه. البته اینا جواب داره همش، چون در عالم باب مجازات واسع قرینه همراهشه، مثل اونایی که میگن تقسیم کاشف از حقیقته، اینا هم درست نیست، جوابش روشنه. منتها مرحوم بهبهانی که بعداً در به اصطلاح حاشیه بر مجمع الفائده میگه شما با استدلال داریم میایید جلو، در حالی که در باب مفاهیم ما باید تبادر اینها رو بهش توجه کنیم، خب ایشون داره میگه بی عرفی صرف میکنه، چیز دیگری نگفته. بعدم اتفاقا همین میگه که حالا که بی عرفی شد احل الله البی و اوفو بالعقود میگیره اینها را. خب حالا ما یه بحثی داریم، چون میگیم فقها در عناوین معاملات و همینطور در عقد گاهی اینها رو بر سبب اطلاع میکنن، گاهی بر مسبب، آیا این تأثیری بر بحثی که ما دیروز کردیم نداره؟ اگر بر سبب اطلاق میکنن، مثلا بر ایجاب و قبول اطلاق میکنن، اگر اطلاق میکنن آیا لازم مثل مرحوم آقای خویی تلاش بکنه مسبب رو هم درست کنه؟ خوب دقت کنید. یا ایجاب و قبول عبارت است از هر آنچه که مبرز اعتبار ما فی الضمیر هست، بیع هم همینه، اگر ما قبول کردیم الفاظ معاملات موضوعتون لسبب، پس احل الله البیع، یعنی همین ایجاب و قبول ها که ما هم پذیرفتیم مثل بقیه که کاشف از ما فی الضمیر هست، فعلش مثل قول، و همینطور هم در وقف بگیم بر انشاء فعلی وقف و حبس هم اطلاق میشه. وقف اطلاقات وقف یا اوفو بالعقود اینا رو میگیره، یا ادله ایقاعات رو ببینیم چی هست. عرض ما اینه، دقت بکنید، ما میخوایم بگیم این بحث دخالتی در بحثی که ما کردیم نداره. مفهوم لفظ بی میخواد بر سبب بار بشه یا بر مسبب، تأثیر در اون بحث نداره. چرا؟ چون مسلمه که اگر بر سبب هم اطلاق بشه، مقصود سببیست که مسببش دنبالش باشه. احل الله البی نمیخواد بیهای اعم از فاسد عرفی و سعی عرفی را معتبر کنه و نافذ بدانه. احل الله البی اگر دلیل نفوذ معاملات، نفوذ معاملات صحیح عرفیه، یعنی اگر بی اطلاق میشه بر ایجاب و قبول، یعنی ایجاب و قبولی که مسببش دنبالش باشه، نه بدون مترتب و مسبب. پس بنابراین این که الفاظ معاملات حل یکون و انوانند سبب اول المسبب، دخلی در بحث ما نداره. چرا؟ چون واضحه که اوفو بالعقود یعنی باید مسببه باشه، چه عقد انوان ایجاب و قبول باشه چه عقد عنوان ایجاب و قبول مترتب علیها مسبب باشه چه عنوان خود مسبب باشه، در هر حال واضحه که باید مسببه باشه. و ما بحث ما در اینه که شماها که انشاء قولی را میگید مثل فعلیه و فعلی با قولی یکیه، باید بگید مسببه هست. اینو باید اثبات کنید. چه اهمیتی داره عنوان بی حالا عنوان باشه برای ایجاب و قبول عرفن یا اعم از او، یا عنوان باشه برای مسبب؟ علا ای حال واضحه که مقصود در بیعی که موضوع احل الله البیع، بیع خاصه. کدوم اونی که مسببه هست؟ اما بیع عنوان برای خود مسببه و اما عنوان برای ایجاب و قبولی است که ترتب علیها المسبب. پس از لحاظ بحث ما هیچ فرقی نمی‌کنه. بحث ما این بود که شما باید مسببه رو احراز کنید و در معاملات بیعی هم ثابت نیست در حامش مهام امورش که مسبب مترتب بر انشاء فعلی میشه، در وقف هم همینطوره. بنابراین موضوع احل الله البیع و اوفو بالعقود واقعا برای ما احراز نیست که وجود داره تا به احتیاج تمسک کنیم. بحث دیگه‌ای که ما اینجا لازم داریم انجام بدیم اینه که اصلا ما در باب وقف اطلاقاتی داریم یا نداریم. اگر وقف عقد باشه، ما باید هم اطلاق عمومی رو ببینیم اطلاق خصوصی را. اگر می‌خوایم به اوفو بالعقود تمسک کنیم، اگر وقف عقد باشه، علی الظاهر خب اوفو بالعقود شاملش میشه، مگر اشکالی که بعد از ناحیه شیخ و دیگران می‌خوایم طرح بکنیم، اوفو بالعقود میگیره او را. اما اگر ایقاع باشه، اصلا باید ببینیم در باب ایقاعات ما ادله عامه داریم یا نه. برخی به همین اوفو بالعقود تمسک کردن در ایقاعات هم، مثل مرحوم میرفتا مراقی در عناوین و عده دیگری، میگن حقیقت عقد عهده، ایقاع هم یه جور عهده. این حرف البته اشکالاتی داره، جوابایی بهش داده شده، بالاخره قابل بحثه که ما در باب ایقاعات هم دلیل عام داریم و همین اوفو بالعقوده. بعضا به المؤمنون عند شروطهم تمسک کردن، اونم قابل بحثه که از باب این که در روایت شرط را عهد معنا کرده، ایل احود شروط بوده احود، و ایقا هم یه نوع عهده. پس گویی میخوان بگن که ما یه ادله عمومی داریم در باب ایقاعات مثل عقود، همینطور که در عقود اوفو بالعقود داریم، در ایقاعات هم داریم. چیه؟ اما همین اوفو بالعقوده، بنابراین که عقد لبش عهده و اطلاقش عهد یه طرفه را میگیره که ایقاع باشه، و یا المؤمنون عند شروطهم بین ادعا. این البته به نظرم قابل بحثه، حالا سر جا خودش بحث کنیم. اگر کسی در باب وقف به اطلاقات میخواد تمسک کنه ایناست، اما اطلاق خصوصی یعنی در خصوص وقف اطلاق داشته باشیم، الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها رو به کار بردن، ادعی میگن این اطلاق داره، در حالی که واضح این روایات که متعددم هست ربطی به بحث امضای وقف نداره. الوقوف علی حسب ما یوقفها اهلها مربوط به این است که وقف رو چطور باید اجرا کنیم، طوری باید اجرا کنیم که واقف وقف کرده. اما اینکه کدوم وقف نافذه، کدوم انشایی من الواقف مسبب برش بار میشه، اینو کاری بهش نداره، به خلاف اهل الله البی که در مقام تنفیذ بیهای عرفیه. میخواد بگه کدوم بیهای عرفی رو ما قبول داریم، میگه مطلقش را الا ما خرج به دلیل. عبارت رو بخونیم، عبارت که اون چه خود جوابش اومده زینش، که اون که بحث دیگه ایه. نه اون که جوابش اومده، آخرش یه بحث دیگه هم کردن که الوقوف علی حسب ما یوقف اهلها. خب امام یه جواب دیگه اصلا دادن، نه جواب سوالو دادن. بله دیگه. نه آخه الوقوف علی حسب ما یفعل که ربطی به صحت نداره. خب واضحه. نه یه وقتی میپرسیم فقها گفتم هیچ حرف نادرستی نیست که فقیه بیش تمسک نکرده باشه. یه کسی ممکن تمسک کنه ولی درست نیست. ولی درست نیست کما اینکه فقها هم تصریح میکنن درست نیست. همونه که شما میگید عده دیگه موافقش کردن درست نیست و راستم میگن. نه نه کیفیت اون کیفیتشه. اصل نفوذ معامله وقفی را خیلی ها میگن این روایت هیچ ربطی نداره. خب شما الان عبارت مرحوم آخوند دیگران من آوردم براتون تصریح میکنن هیچ ربطی نداره و راستم میگن و راستم. حالا اون روایت دقت دیگه روش بکنیم. گاهی ممکنه امام علیه السلام در جواب چیزی دیگه جواب بدن. این که روشنه. یعنی بله ابدا قوی از شماست که این حرفو میزنی. چرا؟ اتفاقا خیلی وقتا در روایات حضرت میپیشونه حرف را که حرف دیگه ای بزنن. کما این که یه عده‌ای در باب یسالونه که عن روح قل روح من امر ربی همین رو میگن دیگه. از خداوند قبیح نبوده و هم فهمید اونجا قبیحه. گرچه ما اینو نمیگیم. مرحوم یه روز انشاءالله وقت کنم براتون میگم. اونا شیرین تر از این بحث هست. مرحوم علامه طباطبایی از برخی از بزرگان نقل میکنن که قول روح من امر ربی داره بیان میکنه. اصلا بیان چی اینه که روح از سنخ امره، یعنی مربوط به عالم امره، من امر ربی، چون در اصطلاح قرآنی امر در مقابل خلقه و به اصطلاح فلسفی اگه منعکسش کنیم خلق ما رو عالم ماده و تجدد و این حرفاست و تدریجه و امر ما رو یه عالمی است که درش تجدد و تدریج و این حرفا نیست. و قول روح من امر ربی اینو میخواد بگه. ولی خیلی ها میگن که نه داره اسکات میکنه، تو به شما چه ربط داره قول روح من امر ربی. یسالونه که انه روح، که روح چیه؟ میگه خدا جواب داده بو که به شما ربط نداره. قول روح من امر ربی اینطور معنا میکنن. خیلی ها اینطور معنا میکنن. شما تو ترجمه ها ببینید چرا اینطور معنا میکنن. ولی جوابا اینا رو دادم. ما که الان اینو بحث نکردیم. اگه بحث میکردیم مثل مرحوم شیخ انصاری اون وقت به شما جواب میدادیم که اوفو بالعقود حق با شماست. الزام به وفا، الزام به وفا که نفوذ نیست. ولیکن جواب زیبای شیخ انصاری این است که الزام به وفا جز با صحت و معامله جور در نمیاد. به قول آقا افتاد. به خاطر اینکه اوفو بالعقود، اوفو ایجاب به وفاه. به اشکال ایشون هم این است که ایجاب به وفا بعد از وقوع عقد و صحت عقده. فرمایشون متین ولی یه جواب امتنی داره که ایجاب به وفا ملازم با صحته. نمیشه مولا عقد فاسد را بگه الزام به وفا کنه. این حرفیست که در اونجا دارن. البته حرفای دیگه هم هست. یعنی دلالت اوفو بالعقود بر صحت معامله وجوهی داره. یه بیانش اینه که الزام را مولوی تکلیفی بگیریم به خصوص همین وفا که دلالتشه، به التزام صحت درست کنیم. اما بیانات دیگه هم هست که مستقیما به مطابقه نفوذ باشه. یعنی اصلا خود این عبارت یه عبارت عرفی برای نفوذ باشه. اینم گفتن. حالا سر جا خودش. خب حالا اجازه بدید سیر بحث رو درست کنیم. پس ببینید بحث در این شد که ما اوفو بالعقود را و اهل الله البی را هر جور که بگیریم، بی را و عقد را در باب وقف، عنوان وقف را و اوفو بال و المؤمن در شروط هم را دلیل بگیریم یا همین اوفو بالعقود، هر جور که بگیریم موضوع باید عقدی باشه یا عنوان معاملی که مرتب باشه برایش مسبب و این برای ما ثابت نیست. علاوه بر این کبریاتش هم در باب وقف قابل خدشه ممکنه باشه. حتما کبرای خاص نداریم در باب وقف که نفوذ معامله وقفی داشته باشه مثل حل الله البی، اما کبرای عمومی مثل اوفو بالعقود یا المؤمنون در شروط هم قابل بحث که انشاءالله روش تأملی میفرمایید. به نظر ما اطلاقات هم نمیدونه تصریح کنه وقف را. حالا اگر دقت کنید، اگر به هر دلیلی شما اوفو بالعقود را و اطلاقات را قابل دانستید برای تحقق بر شمول به وقف، اینجا مرحوم شیخ بحثی داره که آیا با جوازی که عند الفقها مجمع علیه هست در باب عقود قولی جمع میشه یا نه، بحثش فردا انشاءالله. مطالعه کنید همین امر پنجم از امور ذیل معاطات شیخ را تا فردا بحث کنیم.